پوست، کبد و کلیه هاشون. اونجا که یادم حضور ذهن دارم که به 8 نفر عضوشون انجام.
این اشخاص رو دیدید؟ باشون ارتباط گرفتید؟
شماره هاشون آیدوش و خالقی با پرونده هاشون رو برای من فرستاده، ولی باور میکنم چند بار اومدم بگیرم اونقدر از نظر شرایط روحی به هم ریخته شدم که وسطش قطع کردم. یعنی هنوز آمادگی که بخوام باشون صحبت کنم ندارم.
درود بر شما. آرزوی سلامتی میکنم برای شما و دختر گلتون. اوندام هرچه زودتر نبود پدر رو باور کنه و خب وقتی که متوجه بشه پدرشون و مادرشون با از خود گذشتگی چه کردن، چه زندگی هایی رو نجات دادن، قطعا قدردان زحماتتون میشه و افتخار خواهد کرد به شما.
ممنون. دستتون در نکنه. من واقعا دوست دارم که اینم از طرف همسرم گفته بشه، چون من واقعا همسر 36 سالش بود ولی فوق العاده از میگیم که از من شنیدین خیلی عزیزاشون فوت میکنه میگن خیر بوده، کمکی کرده، اینجوری بوده، ولی واقعا همسر من وقتی سر خاکشون شمالی بودن مثلا خاکسپاریشون دو قدیش هر انجام شد فوق العاده خاکسپاریشون شلوغ بود و حتی من یه آقایی من واقعا دوست دارم این بخیر بشه سر خاکشون اینقدر که حالت منکمیتان زار میزد که هنوز که میگن قومخیش نزدیکه. بعد ما فهمیدیم یه نونوایی داره توی قسمت پایین شهر و همسر من به ایشون و خانوادهشون خیلی کمک کرده. یعنی ایشون چه تو زنده بودن، چون که تو با مرگشون
زندگی بخشیدن. درود بر شما. آرزوی سلامتی میکنم براتون خانم احمدی بزرگوار.
خیلی سرست دارم اینقدر نوار مغزش و تمام برزیدی جای مغز رو چند رو بیمارستان مردم، ولی وقتی دیدم واقعا هیچ کار نمیتونم بکنم هر چیزی که کردم ازش میتونم زنده نگه دارم و نگه
درود
باشم. خودخواهی خودم بوده چون دوست داشتم هر چیزی میشود و براش نگه دارم.
بله کاملا درست.
همه یه انگوشتری یک پیرهنی یه چیزی یادگاری نگه میدارم، ولی من خودم شاید این اعضا شده که من یادگاری نگه.
درود باشم. آرزوی سلامتی میکنم براتون خانم. ممنون بابت این ارتباط.
ممنون. لطف کردین.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
همچنین
خدا.
شبتون بخیر باشه هموطنان عزیز. امیدواریم هر جا هستید در کمال صحت و سلامتی باشید. ساعت 1:52 بامداد هست و ما همچنان با برنامه شبهای ایران همراه شما هستیم. به چند مورد از نشانه های افراد صادق در این برنامه اشاره کردیم که یکی دیگر از نشانه های این افراد اینه که به وظایف خودشون عمل میکنن. اگر همه افراد در یک جامعه اسلامی به وظایفشون آشنا باشن و به خوبی وظایف خودشون رو انجام بدن، شکی نیست که نصرت اسلام و نصرت مسلمین در نهایت قطعی خواهد شد. اگر هر فردی در انجام دادن وظایف خودش صداقت رو پیشه کنه و صادقانه انجام وظیفه کنه، اون جامعه تبدیل به مدینه فاضله میشه. پس بهتره ابتدا وظایف خودمون رو بشناسیم و بعد از خداوند متعال عزم جدی بخوایم و در نهایت با صداقت و راستی به وظایف خودمون عمل کنیم تا مورد عنایت الهی قرار بگیریم. خب در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام دهنوی کارشناس محترم برنامه رو بشنویم و بعد از اون هم امضای صوتی نویسنده برنامه و سپس من هم خدمت میرسم و از حضور شما خداحافظی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما خانواده‌های خوب و عزیز، به ویژه پدرها و مادرهای مهربون که دوست دارید بچه‌های خوبی داشته باشید. بعضی از شما پدرها و مادرهای عزیز نگران دروغگویی‌های بچه‌های کوچولو هستید. اینو بهتون عرض بکنم که بچه‌های زیر 4 سال اگر گاهی دروغ میگن، حرفای خلاف واقع میگن، اصلا نگران کننده نیست. این حرفا بدونید جنبه اخلاقی نداره، به تعبیر آقای دوبس جنبه اخلاقی نداره، بلکه جنبه روانشناختی داره. بنابراین نگران نباشید. چرا بچه های زیر 4 سال دروغ میگن؟ یک، ضعف در تکلم دارن، خیلی از واژگان رو نمیدونن، واژگان رو اصلا اشتباه ممکنه به کار ببرن. دو، تخیل قوی، این که بچه ها حرفای غیر واقعی میزنن زیر 4 سال چون تخیلشون خیلی قویه. مامان من با گنجشکی حرف زدم، با اسب پرندم سوار شدیم رفتیم تو آسمونا گشتیم، الان یه گنجشکی روی شاخه بود با من حال منو پرسید. اینا مادر عزیز پدر عزیز اصلا نگران کننده نیست، برمیگرده به تخیل قوی بچه ها. به ویژه که بچه ها جاندار پندار هم هستن، یه ویژگی دارن به نام جاندار پنداری، یعنی به موجودات جان میدن، به موجودات بی جان و به اشیا جان میدن و حتی با اونا حرف میزنن. بدونید این دروغ های زیر 4 سال اصلا نگران کننده نیست، اما وقتی از 6 میگذرن وارد دوره آموزشگاهی میشن، به ویژه از 9 به بعد دروغ های اونها دیگه نگران کننده است و باید آدم فکری بکنه چرا بعضی از بچه ها در این سن دروغ میگن. 1، انتقال از الگوها. خیلی الگوها باید مراقب خودشون باشن. پدر عزیز، مادر عزیز، مراقب خودتون باشید. نکنه خدای نخواسته یه وقت شما کلامی غیر واقعی در حضور بچه ها بگید. بچه ها یاد میگیرن. 2، تنبیه بدنی یا توبیخ شدید. یکی از علل جدی دروغگویی بچه ها در این سنین توبیخ های شدیده، تنبیه بدنیه. او احساس امنیت نمی کنه. رفتار خطایی کرده میدونه اگر راست بگه و صداقت به خرج بده کتک میخوره و توبیخ میشه به شدت. چرا اینجوری برخورد میکنید تا فرزندتون رو به دروغ وادار کنید؟ جوری برخورد بکنید که او احساس امنیت بکنه. گاهی به خاطر خوشایند والدین بچه ها دروغ میگن. 2 برادر هستن، 12 و 9 ساله. برادر 12 ساله اعلام میکنه که داداشش رو دوست نداره. پدر و مادر میگن اشتباه میکنی، مگه میشه همچی چیزی؟ باید برادرتو دوست داشته باشی. وقتی چنین چیزی میگه و میبینه پدر و مادرش با او قهر میکنن، برخورد خوبی ندارن، به دروغ میاد میگه من داداشمو دوست دارم. بر احساسات مثبت بچه ها تأکید نکنید اینجور وقتا، احساسات منفیشون رو نسبت به برادرشون یا خواهرشون بپذیرید. تحقیر کودک. مادر عزیز، پدر عزیز، بچه هاتون رو تحقیر نکنید. نوع بچه هایی که در این سنین اهل لافن، لاف میزنن، دروغ میگن، به خاطر بزرگنماییه. هیچ وقت به فرزندتون نگید بی ارزه، به خاطر اینکه نشون بده با ارزه است دروغ میگه و دروغ های گندم میگه. توقع بیش از حد، لطفا توقعتون رو کم کنید. معلم های عزیز، توقعتون از بچه ها کم کنید. مادر عزیز، کم کنید. اگه توقعتون زیاد باشه دروغ میگه. و رسیدن به خواسته ها، گاهی بچه ها در این سن برای خواسته هاشون دروغ میگن. خوبه اونها رو با روایات دینی آشنا کنید که بدونن به تعبیر آقا امام صادق علیه السلام دروغ کلید همه خطاها و گناهانه. فرمودن گناهان همه در یک اتاق و کلیدش دروغه. ایشالله موفق و معید باشید. خدایا رو نگهدارتون.
اگر چند قطره گلاب خالص بریزی در یک پارچه آب که چندین هزار قطره آب است، همه آنها تحت تأثیر قرار می گیرند. همه آنها بوی گلاب و طعم خوش گلاب می گیرند. انسانها وقتی که خالص می شوند و معنویتی پیدا می کنند، مثل همان قطره های گلابند. یعنی هر چند کم باشند، می توانند یک جمع وسیعی را تحت تأثیر خود قرار دهند. متشکرم که به نوشته های بنده گوش جان دادید. عزتتون همیشگی. امضا سید مرضیه صادقی.
عزیزان، پاکبانان صادقانه به وظیفه خودشون عمل می کنن. اونا خادمان واقعی، صمیمی و بی ادعای جامعه ما هستن. به رسم برنامه های شبهای ایران این برنامه رو تقدیم کردیم به پاکبانان سرزمینمون که برای انجام وظیفه و تمیز کردن شهر و شروع یه روز تازه زودتر از همه از خواب بیدار میشن و با جاروی خودشون تن کوچه و خیابون شهر رو نوازش میکنن. در صداقت عمقی است که در دریا نیست و در سادگی بلندایی است که در کوه نیست سادگی مقدمه صداقت است و فاصله سادگی تا صداقت دریا معرفت است. شب زنده داران عزیز، سپاس به خاطر همراهیتون. شبتون آرام. التماس دعا و خدا نگهدار.
محترم شنوندگان عزیز، بیش در دبل رادیو سنان سلام لیو خرمت لی همت لامیز بو شیفته کاری در خدمت زیوخ پخش وحیدینن و زیوخ چی برنامه لری ادب و احترام رو بزرزا پیش کشلیا خراسان رزمی مرچزین همراه هلدوخ و شبهای ایران میشه برنامه سیزنده صورتونده تقدیم بوده نوبت ساته هر جون هلدوخ چی میبله بر ساتا چطابی شب انوال برنامه نه پخش زمان نه لطفاً ارمیده هم مدتنه همراه لخ بیرون
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما یاران و همراهان با وفای برنامه کتاب شب. امشب چهارمین بخش بازخوانی و تنظیم رادیویی رمان بینوایان نوشته ویکتور هوگو را با تنظیم مجتبی گلستانی تقدیم شما میکنیم. در قسمت‌های قبل شنیدید که ژان والژان را که به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم شده بود به زندان تولون بردند. او خودش را در دریا انداخت و از زندان فرار کرد. ژان والژان در نزدیکی‌های د مونفرمی هنگامی که به طرف مسافرخانه تناردیه می‌رفت با کوزت برخورد. روز بعد ژان والژان با دیدن بدرفتاری آقا و خانم تناردیه با کوزت و در برابر اعتراض آنها به مخارج وی پیشنهاد کرد که کوزت را به او بدهند. تناردیه قبول کرد اما بعد از رفتن کوزت و ژان والژان پشیمان شد و آنها را تعقیب کرد. ژان والژان به پاریس رفت اما بعد از مدتی پلیس باخبر شد و او مجبور شد همراه با کوزت فرار کند. پیرمرد باغبانی به آن دو پناه داد که همان بابا فوشلوان بود. مردی که ژان والژان چند سال پیش جانش را در زیر گاری نجات داده و برای کار به آن صومعه فرستاده بود. سرانجام ژان والژان کوزت را نیز در مدرسه شبانه روزی خواهران روحانی گذاشت تا درس بخواند. همچنین با سرنوشت ماریوس آشنا شدیم. ماریوس کوچک و خوشگل نوه دختری آقای ژیونورمان بود. در محافل اشرافی و سلطنت طلب می‌رفت و همه از زیبایی ماریوس 7 ساله تعریف می‌کردند. اما از پدرش بد می‌گفتند. ماریوس چیزی از پدرش نمی‌دانست و فقط به دلیل حرفایی که در محافل پشت سر پدرش می‌گفتند از داشتن چنین پدری خجالت می‌کشید. ماریوس به ورنون رفت تا پدری را که هرگز ندیده بود و احساسی نسبت به او نداشت ببیند. اما هنگامی به خانه پدرش رسید که او مرده بود. از شما دعوت می‌کنم به ادامه داستان توجه کنید. ماریوس بعد از تدفین پدرش به پاریس برگشت و تحصیلاتش را از سر گرفت. اما یک روز که باز به همان کلیسای دوران کودکیش رفته بود، اتفاقاً به آقای مابوف سرپرست کلیسا برخورد. او جای آقای مابوف را در کلیسا اشتباهی اشغال کرده بود. آقای مابوف به او گفت که آنجا برای او مقدس و مهم است، چون هر بار پیرمردی در آنجا می آمده و پسرش را از دور می دیده و اشک می ریخته است. وقتی آقای مابوف مرد را بیشتر معرفی کرد، ماریوس فهمید آن مرد پدرش بوده است. و این نوعی آگاهی انقلابی در او به وجود آورد. از آن به بعد هرچه بیشتر درباره پدرش تحقیق کرد و تاریخ را خواند، بیشتر شیفته پدر قهرمانش ناپلئون و انقلاب فرانسه شد. به علاوه برای خودش کارت ویزیتی به نام باران ماریوس پون مورسی چاپ کرد. چند بار هم سر قبر پدرش رفت و بعد دنبال تناردیه گشت تا به وصیت پدرش عمل کند، اما او را پیدا نکرد. آقای ژیونورمان و خاله‌اش تغییر رفتار ماریوس را می‌دیدند، اما فکر می‌کردند او عاشق دختری شده است. ولی بعد یک روز کارت‌های ویزیت او و وصیت‌نامه پدر ماریوس را در جیب‌هایش پیدا کردند. بین پیرمرد و ماریوس جر و بحث تندی شد. آقای ژیونورمان به ناپلئون و انقلاب فرانسه و پدر ماریوس ناسزا گفت و ماریوس به بوربون‌ها و لویی 18. سپس پیرمرد گفت: بسیار خوب، بارونی مثل شما و بورژوایی مثل من نمیتونن زیر یه سقف زندگی کنن، گم شو از خونه برو بیرون. و ماریوس نیز با 30 فرانک و چند دست لباس از خانه به طرف دانشکده‌اش رفت. ماریوس در محوطه میدان سن میشل سوار بر کالسکه میشد و سرگردان بود که دو نفر از دانشجویان انجمن انقلابی ABC او را دیدند و یکی از آنها کورفراک او را به خانه اش برد. ماریوس در میان افراد انجمن کم کم شیفتگیش نسبت به ناپلئون کمتر شد، اما زیاد هم از عقاید جمهوری خواهی دانشجویان انجمن ABC پیروی نمی کرد. در این دوران زندگی به او سخت می گذشت. مجبور شد ساعت طلایش را بفروشد. با اینکه لباسایش پاره بود و گاهی گرسنگی می کشید، 600 فرانک پولی را هم که خاله‌اش برای او فرستاده بود با غرور تمام برگرداند. کم کم در یک کتاب فروشی کاری گیر آورد و برای ناشران و مجلات چیزهایی را ترجمه می کرد و درآمدی به دست می آورد. اینک 3 سال بود که ماریوس پدر بزرگش را ترک کرده بود، اما بعد از رفتن او چشم پدر بزرگش به در بود تا باز نوه عزیزش را ببیند، اما چون مغرور بود میخواست ماریوس بیاید و شخصا به پایش بیفتد. از طرف دیگر ماریوس نیز حاضر نبود پیش کسی که به پدرش توهین کرده بود برود. چندی بعد ماریوس اتاقی در ساختمانی اجاره کرد. یک روز نیز از طریق زن سرایدار فهمید همسایه دیوار به دیوارش خانواده فقیری است که نمیتواند اجارش را بپردازد و او پنهانی اجاره آنها را پرداخت تا آنها را بیرون نکند. این خانواده 2 دختر داشت و ماریوس به طور اتفاقی فهمید آنها از راه نامنگاری با اسامی مستعار به این و آن گدایی میکنند. حتی یک بار وقتی دختر بزرگ و لاغر و پابرهنه خانواده اپونین که در اثر فقر و بدبختی قیافه شبیه پیر زنها بود و لاتی حرف می زد، به اتاقش سر زد تا نامه پدرش را به ماریوس بدهد و پولی از او گدایی کند، با او نیز آشنا شد. اما از حرفای دخترک که حتی اسم ماریوس را می دانست معلوم بود که عاشق ماریوس شده است. ماریوس اینک جوانی زیبا با موهای مشکی پرپشت بود، اما با اینکه دخترها او را به هم نشان می دادند او خجالتی بود و از آنها فرار می کرد. یکی از سرگرمی های ماریوس قدم زدن در پارک لوکزامبورگ بود. ماریوس در آنجا هر روز دختر 14 ساله و تقریبا زشتی را که لباس دختران مدارس مذهبی را به تن داشت همراه با پیرمرد موسفید و هیکلداری می دید که روی نیمکت نشسته بودند و با هم حرف می زدند. ماریوس تصادفاً و بدون آن که بداند چرا 6 ماهی برای پیاده‌روی به پارک لوکزامبورگ نرفت، اما بعد که به پارک رفت باز آن پیرمرد و دختر را دید. با وجود این دختر در این مدت چنان چهره و لباسایش عوض و زیبا شده بود که ماریوس بی اختیار شیفته و عاشقش شد. دختر نیز از طرز نگاه او این را فهمید، اما علاقه خود را به ماریوس از ترس پیرمرد همراهش بروز نداد. این پیرمرد ژان والژان و دختر همان کوزت بود. ژان والژان بعد از چند سال زندگی در صومعه به بهانه مرگ بابا فوشلوان و نیز ارثی که به او رسیده 5000 فرانک بابت مخارج 5 سال تحصیل کوزت به صومعه داده و با خواهران روحانی خداحافظی کرده بود. ولی برای اینکه اشتباه دفعه قبل را تکرار نکند، یک خانه ویلایی و 2 آپارتمان دیگر نیز در 3 نقطه شهر اجاره کرده بود تا هرگاه مشکلی پیش آمد بتواند فوری خانهش را عوض کند. به علاوه برای اینکه یک جا ساکن نباشد، هر چند وقت در یکی از این خانه ها زندگی میکرد. اما در مدتی که در صومعه بود و پس از آن، فقط از یک چیز نتوانسته بود فرار کند و آن عضویت اجباری در گارد ملی بود. ژان والژان با وجود اینکه سنش بالا و از خدمت معاف بود، اما چون شناسنامه نداشت پذیرفته بود که سالی 2-3 بار لباس فرم بپوشد و در مراسم رسمی ارتش شرکت کند. ماریوس از آن روز به بعد هر روز لباسهای نوش را می پوشید و برای دیدن کوزت به پارک لوکزامبورگ می رفت. اما ژان والژان کم کم از تغییر سر و وضع او، نگاه های معنی دارش و اینکه هر بار ژان والژان و کوزت می رفتند او نیز پارک را ترک می کرد، متوجه نگاه های خاص ماریوس به کوزت شد. حتی بعدن فهمید ماریوس آنها را تا ساختمانشان تعقیب کرده و از سرایدارشان چیزهایی پرسیده است. به همین دلیل فوری همراه با کوزت خانهش را عوض کرد و به خانه ویلایی دیگر در نقطه دیگر پاریس که باقی متروک در جلو آن بود و 2 در و 2 ساختمان مجزا داشت نقل مکان کرد. به علاوه دیگر با کوزت به پارک لوکزامبورگ نرفت. ماریوس افسرده و ناراحت شده بود، اما هرچه کرد نتوانست نشانی کوزت را به دست آورد. آنها غیبشان زده بود. چندی بعد در یک روز زمستان وقتی در اتاقش بود، به طور اتفاقی حرفای خانواده فقیر دیوار به دیوارش را شنید و وقتی از سوراخی در تیغه بین 2 اتاق نگاه کرد، فهمید خانواده فقیر همسایه او به پیرمرد نیکوکار و ثروتمندی نامه‌ای نوشتند و قرار است آن پیرمرد به خانه آنها بیاید و به خانواده آنها کمک کند. پیرمرد نیکوکار با دختری جوان آمد. دختر همان کوزت بود. پیرمرد نیکوکار یعنی ژان والژان نیز وقتی وضع زندگی رقتبار خانواده فقیر همسایه ماریوس را دید، قول داد که عصر با کمک‌های بیشتری بیاید و رفت. ماریوس باز هم از اتاقش به حرفای همسایه‌اش گوش داد و رفتار آنها را از سوراخ دیوار نگاه کرد. ناگهان از حرف و کارهای آنها فهمید که آنها پیرمرد نیکوکار را میشناسند و قصد دارند پیرمرد یعنی پدرزن احتمالی او در آینده را عصر در آن خانه با همدستی چند دزد و خلافکار دیگر گروگان گرفته و با تهدید از او پول گزافی بگیرند. او پنهانی به اداره پلیس رفت و موضوع را با بازرس جاور در میان گذاشت. جاور آن ساختمان را می شناخت. کلید در ساختمان را از ماریوس گرفت و به او دو تپانچه پر داد. سپس از او خواست دوباره به خانه برگردد و وانمود کند در خانه نیست. اما گوش به زنگ باشد تا به محض اینکه همسایه‌اش و دزدان خواستند کاری بکنند، با تپانچه‌ها چند تیر هوایی شلیک کند تا او و پلیس‌ها به خانه حمله کنند و دزدان را دستگیر کنند. ماریوس به خانه‌اش برگشت. پیرمرد نیز عصر با پول خوبی آمد و پول را به همسایه فقیر او داد. اما ناگهان رفتار همسایه فقیرش با ژان والژان عوض شد و با کمک همدستانش ژان والژان را گرفتند و بستند. سپس بین ژان والژان و همسایه‌اش صحبت‌هایی رد و بدل شد که ماریوس فهمید همسایه فقیر او در واقع همان تناردی است. به همین دلیل دچار تردید شد. نمی‌دانست که باید به وصیت پدرش نسبت به تناردیه پست عمل کند یا با شلیک چند تیر پلیس را خبر کند و جان پدرزن آیندهش را نجات دهد. تناردیه ژان والژان را تهدید کرد و گروگان نگه داشت تا زنش با یکی از همدستانش به نشانی که ژان والژان داده بود برود و کوزت را بیاورد تا بلکه بعداً بتوانند از ژان والژان پول گزافی بگیرند. زن تناردیه رفت و برگشت اما گفت که نشانی که ژان والژان داده بود گلابی است. دزدان خشمگین شدند و خواستند ژان والژان را بکشند. اما ماریوس از سوراخ دیوار کاغذی در اتاق آنها انداخت که در آن نوشته بود پلیس‌ها اینجا هستند. تناردیه و دزدان فکر کردند کاغذ را اپونین که بیرون کشیک می‌داد به داخل انداخته است. برای همین بعد از خواندن کاغذ سعی کردند از پنجره با کمک نردبانی تنابی فرار کنند. اما ژاور و پلیس‌ها سر رسیدند و همه دزدان را دستگیر کردند. ژاور بعد از دستگیری دزدان می‌خواست با پیرمرد نیکوکار یعنی ژان والژان نیز صحبت کند. اما بعد فهمید پیرمرد دستانش را باز کرده و از پنجره فرار کرده است. تناردیه و همدستانش به زندان افتادند، اما روز بعد وقتی ژاور دوباره به آن ساختمان برگشت تا با ماریوس صحبت کند، فهمید ماریوس نیز از آن خانه اسباب کشی کرده و رفته است. ماریوس دوباره پیش دوست دانشجویش کورفراق رفته بود. تناردیه بعد از ورشکستگی در گرداندن مسافرخانه‌اش در مونفرمی به پاریس آمده بود و با گدایی از این و آن و از راه همدستی با شبکه‌های خلافکاران پاریس زندگی می‌کرد. او از آن زمان به بعد صاحب سه پسر دیگر نیز شده بود. پسر اولش گاوروش را در خیابان‌ها رها کرده بود تا خودش بزرگ شود و دو پسر دیگرش را نیز در کوچکی به زنی خلافکار که پسرانش مرده بودند اما به دو پسر احتیاج داشت تا از مرد ثروتمندی حق و سکوت بگیرد فروخته بود. گاوروش اینک ولگرد و لات شده بود اما مثل همه کودکان دلی پاک داشت. تناردیه دخترانش به خصوص اپونین را نیز به کارهای خلاف وادار می‌کرد. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب چهارمین بخش بازخوانی رمان بینوایان نوشته ویکتور هوگو را با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
خب چطور بشابون مولی برنامه دی حضورزا تقدم مولی عزیز شدنلرمیز انشالله چه برنامه رو بیندیز اما بجون حضرت امام جعفر صادق علیه السلامون شهادت الجن میجون مناسبت دی حضورزا تسلیت و تزیت ارزیلیوخ بو جنده خدمت زیان قردبین رادیوسونون برنامه لرین یک شنبه خردادانین 16 جنده بیر فاصله پخشن خدمت زیان تا گیدرخ برنامه لری دوام داده دل از من برد و روی از من نهان کرد دل از من برد و روی از من نهان کرد خدا را با که این بازی توان کرد شب تنهاییم در قصد جان بود خیالش لطف‌های بیکران کرد چرا چون لاله خونین دل نباشم که با ما نرگس او سرگران کرد کرا گویم که با این درد جانسوز طبیبم قصد جان ناتوان کرد بدانسان سوخت چون شمعم که بر من صراحی گریه و بربط فغان کرد دل از من برد و روی از من نهان کرد خدا را با کی بازی توان کرد
مست تو هم مست تو جرعه با جان آزاده مرغ تو هم مرغ تو دانه با دانه آزاده مقصود من از کعبه با بطخانه تایی ورنه هر دو مقام آزادم ورنه من از این هر دو مقام آزادم آزادم آزادم بی حکم تو چرخ یک زمانی نبود بی امر تو امر تو خلق زبانی نبود گر بگذری کرده با نا کرده من سود کنم تو را زیانی نبود تو را زیانی نبود
یان که به ما که خیش پاینده تایی یان که به ما که خیش پاینده تایی در ظلمت شب صبح نماینده تایی کار من بیچاره قوی بسته شده بکشای خدایا بکشای خدایا که گشاینده تویی تویی تویی یارب یارب دلم غیر خودت جا مگذار در دیده من گرد تمنا مگذار گفتم گفتم ز من نمی آید هیچ رحمی رحمی مرا به من وا مگذار گفتم گفتم زمان نمی آید هیچ زمی زمی مرا به من
بابا بابا
جان بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس
بابا چرا تو روز رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
Thank you.
ممنون و متشکر سیزن همراه لغزان عزیز شدنلرمز برنامه لاری اردبیل رادیو سنان تمام رادیو خواهیش غندون مالی برنامه این باز پخشیدن.
مهربان یارادانم بیر اولان معبودم سنسن سنن آدونم سوزو باشلیم Hörmətli dostlarımıza, hörmətli eşidənlərimizə salam deyək. Geciniz xeyr olsun. Gecədə ay işığında bərnaməsində siz əzizlərə müxtəlif bəxşlər nəzərdə alınıb və yeridən təqdim olunacaq. Aşurayı şairlərdən danışacaq və Ustad Kazım Nəzəri və Qanın kitablarından birin marifi eləyəcək. Sizdən də dəvət edir ki, bizlə olasınız. 33-81-9000 nümrəli telefon ixtiyarızdadır. پیام نمرسی ده 30452 ده. Ərdəbilistanı şeir və şuur diyarıdır. Ustanımızda bacarıqlı şairlər var. Müxtəlif hozələrdə parlaq ulduzlar olan kimi şeirdə də var. Şairləri danışdıranda sözlərin içində aşurayı şeirdən də danışırlar. Bəzi şairlər müxtəlif qaliflərdə şeir deyirlər. İçində aşurayı şeirlər də var. Amma bir tədad vardılar, aşurayı şair tanınırlar. Ərdəbilistanı aşurayı şairlərin diyarıdır. Ərdəbil təşəyyü xastqahidir. Bu məktəb və məzhəb Ərdəbildən qalxıb və İranın hər yerində yayılıb. Hüseyni şuur və eşq bu diyarın təsiflərindən biridir. Bu günün də sözüdür. Qarnilər bundan qabaqdan bu vaqiyyət Ərdəbildə var. Bacarıqlı ustadlar və şairlər bu fərhəngin yayılması üçün çalışıblar. İstəsök adaparaq sayıları çoxdur. Şəms Əttar Ərdəbili, Beyzay Ərdəbili, Tac Şüəra Yəhyəvi, Muzdər, Ənvər, Munzəvi, Təqayi, Zakir, Şayiq, Natiq, میرزا صدرالممالک، بختیاری، هادی، کاتب، غمگین، مطلع، ناصر آزاد، نخستین، جلیلی وند، ناصح، معزی، غفاری، شاهی، محیر و ایرش شاعرلر. بو تعدادا جوان شاعرلرین سایین دا آرتırmaq olar. افسوس، tez pozar o gülün ittifakını. Cebre zaman o cor xazan bağdı sarsarı. Bülbül bu su ginamede leylanı ferzile, gülde vücud-i əqdəsi şehzad-i əkbəri. Ərdəbil radiosunu eşidirsiniz dostlar. Ay işığında bərnaməsi ilə xidmətinizdəyik. Bir kitab mərifi olacaq xidmətinizdə Cənab Ağay Doktor Nəzəriyyə Bəqadan və öz söhbətlərini eşidəcəyik. Siz bu neçə ləhzədən sonra şahid olacaqsınız bizim söhbətimizə Cənab Ağay Doktor Bəqay ilə.
Sən yatıb cənnəti rüyada görəndə gecələr Mən də cənnətdə quş olmam ki, o rüyaya gəlir.
Ay ışığında hər gecə 22-dən 23-ə.
Ərdəbilin bacarıqlı şairlərindən biri Ustad Kazım Nəzəriyyə Bəqadır. Ağay Doktor Kazım Nəzəriyyə Bəqa 1348-ci ildə Ərdəbildə dünyaya gəliblər. Müasir şairlərin biridirlər ki, müxtəlif qaliblərdə şeirləri var. Həm türki və həm farsi. Ədəbiyyat rüştəsində doktora məqtəyinəcən təhsil ediblər və ədəbi, hünəri, fərhəngi fəaliyyətləri gözədəyərdi. Bu adlım şairin İmam Hüseyn əleyhissalam vəsfində də şeirləri var. Çalışıblar Seyyid-i Şühədə əleyhissalam astanına olan eşq və iradətlərin ehsaslı şeirlərlə bildirsinlər və oxuyanlara eşq yolunda mərifət bağışlasınlar. Ustad Nəzəri Bəqanın aşurayı şeirlərində həm şur var, həm şuur. Sözlərin təhqiq məbnası var və ədəbi sənətlərdən də bəhrə aparılıb. Ağay Doktor Nəzəriyyə Bəqa əlan poşt xəttilər. Salam əzəliyəm, nəsəyə Doktor, bu vaxtınız xeyr.
Salam
ərzə, ədəb və iradəslərim, bizim əsləmətiniz
xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun,
sağ olun, əziz və huzurcuq və həmsinin əziz
Ay Dütür, biz qəblən də müzahim olmuşuq xidmətinizə bu bərnamədə mütəddid var, inayətiniz olubdur, lütf eləyibsiniz. Bugünləri qismət olsa inşallah Həzrət Ali-dən də bir kitabın burada mərifisini əncam verəcəyik. Amma qəbl əz o cəhətdən ki, cənabız bu unvanı bir mühəqqiq və pəcuhəşkər də fəaliyyətiniz var ədəbiyyat hozəsində. Qətən huzur zəhniz var və əlan bizə hələ müxtəsər də olmuş olsa tarixçəyi az ədəbiyyat aşurayı və rişəsi sabıqəsi Ərdəbildə necəymiş onu bizlə paylaşasınız ki həm biz həm şinəvəndələrimiz istifadə edək
xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş olsun, xoş ols خواهشلیم. من اجازه برسوز نسه در گردنده تو کوتاه صورت ده بی
بله.
تاریخچه کلی ارزلیم تا نسه جمله در مورد شعر آشورایی و ادب آشورایی اردبیل
بله.
مسئله بگیریم.
بله.
عزیز اشیدنلرمیز مستحضردیلر کی او زیچی یازدیلر کتابهای تاریخ ده مخصوصاً تاریخ ادبیات ده اولین مرسیانی ظاهرن حضرت آدم ابوالبشر رسای از فرزندنده حابیلده دیبدی و بنا تشکیات شعرهای دولت شای سمرگندیده و لباب الالباب محمد افیده اشاره بودی زیم قبل از اسلام نه اینکه اصطلاح مطالبی که علمزه یتشبتی و کتابهایی که علمزه یتشبتی آزدی ابلا پیش از اسلام موردنده اظهار نظر علمه قلمه انزاق نسه دنه مورد اشاره الیفلر از جمله رسای مذبو که تاریخ بخاراده اشاره الیفتی و مغسرهایی که در مورد سوج سیاوش واریدی همچنین اوضاع تاریخ بخاراده تصریح الیفتی اونا انزاق دوری اسلامی ده گریمتر مرسیانی دیلر که ابول ینبری یازفتی در مورد ویرانی سمرگند و اما نخستین مرسیلرمیز ادب فارسی ده رودچی نم باشدانه رودچی که دنه به شاید هم اصرین مردنده شعری یازد تو فوقلرنده ابوالحسن مرادی و شهید بلسی بعد بیزیم مرسیه به اصطلاح ادبنده ابوالعباس ربنجنی اشاره ایلیه بدلوخ که سوگه نصر ابن احمد سامانی ده دمه اولار که مرسیه یازدی و نو ایلیجر و جان ایلیجر از مرسیه که اکثر شعبی و شعرلرمیز حوزه شعر فارسی ده یازدیلار از اون و خاقانی فردوسی معمولا در سوی همسر فرزند و یا نزدیکان بو شاعرلر اولوبدی بیزیم بی تقسیم بندی ده بی نگاهدان باهاندا اوش دوره مرسیمیز واردی رسمی و شخصی و یا مذهبی رسمی مرسیه‌لر خوب اولاردی که معمولاً رسای پادشاهلارده وزیرلرده یازیلیمیش از جمله فرخی سیستانی رسای سلطان محمودده یازیبدی شخصی ارزیلدیم هموندی که معمولاً مرگ زن و فرزنده اعضای خانواده‌ده یازیلاردی که به شاعرلرمیز اشاره اولدی و مذهبی که معمولاً سوی رهبران مذهبیده یازیلاردی و بو موردی اشاره الیمک اولار سوی حضرت سید و شهدایه اولین شاعری که زبان فارسی ده دماغلار که شعر آشورایی یازفتی کسایی مرزیدی که نخستین مرسیه پرداز آشورایی اطلاقولی بعد شاعران دیگر دواردی به نوعی شعر آینی یازفتلار و شعراتی اولوکت شعرلرنده ماجرای کربلایه از جمله گوامی رازی ناصر خسرو قبادیانی کاغانی سیف فرغانی سلمان صابتی او هدیه مراقی به حاوله ایزیم دماغلار که سخ شاعرلرمیز تا این چیلی یتشن شوخ سلسله صفویه و ایزیم رسمی صورت ده شعر آشورایمیز صفویه دورنن دماغلار که باشتانب دی و البته ترکی حوزسنده ده آذربایجان حوزه‌سنده ده الا بو زماندان دمه اولار که شعر آشورایی به اصطلاح باشلانبدی اصلی اگر استسوخ بی باخشنان تقسیم بندی الیخ شعر آشورایینی بیز الیه بلوخ ترکی دلنده اصلی صفویه اشاره الیخ تا قازاریه انزخ بعد قازاریه دن تا معاصر دوره انزخ بعد مشروطیه دن انقلابی انزان انقلاب اسلامی انزان بعد انقلاب اسلامیدن ده اونه اینجان که حالا چندان علمی دور ancak او ذهنمه یتشن بی تقسیم بندیدی که خدمت روزه ارزه لدیم اصر صفویه ده بیزیم نمایندگان بزرگ ورموز ده حوضه شعر آینی ده از اونه خود شاه اسماعیل خطایی که هم اصر ده فضولی نن خود فضولی ده مغلار که حدیقت و سواد آسنده باقی کربلایه نظم و نصر صورتنده اشاره لبدی و غزللرنده ده شعرهای بیز آشورایی غزلهای آشورایی دمولار که گره بلیوخ بعد تاریخ اردبیل اگر اشاره لسوخ بیزیم دمولار که نسده یا مدت شاید دهه قرن 11 و 12 در دماغ لاچی نیمه دوم قرن 11 و نیمه اول قرن 12 در جنونی اردبیلی بارمزده که دیوانه منتشر رفته و اشعار آشورایسی و اشعار آینیسی قابل توجه دی. تا اینکه بیز یتشیخ دوره بازاریه سیز صحبت در روزه در منشی دیدیم بوده ایدوز شمسدار اردبیلیه اشاره ایلدوز بیزای اردبیلیه اشاره ایلدوز بعد مشروطیتتن بو دوره اگر گازوخ انقلاب اسلامی ازاق بیزیم بیو شاعرلرمیز وارد که مستر اردبیلی کمین ستار زاشر اردبیلی کمین البته بو ایچیدنم موردینده من بی جمله ارز الیم او دا بود که بلارن دلیلری اصالتی ترکیز حقدن چوخ چوخ یخاره دی و انا دلیمیزه چوخ یخون دی. بعد اوبرسی شاعرلرده
شاعر بویردوغوز آی دکتر ستار اردبیلی و مزتر اردبیلی دی که بویریسوز بلارن دلیلری
مزتر اردبیلینن دلیلی سلخا ترکی دی به اصطلاح دیده
و این همانه همانو آشورای شعرلرده ده مراتی لفت ده
الا آشورای شعرلرده این ارزیلیم
بله
مستر اردبیلین آشورای شعرلرده بو حوزه ده زبان زد دی یعنی اولاری که بحث دلسلقه به اصطلاح پرداخته لیلر قطعا مزترین آنا دلینده یازماغین چوخ مده نظر قرار بریلر من باهم شام ستار زاکر اردبیلی ده همچنین و بیتی دار شاعرلرمیز وارد شید دهه های دوم و سوم و چهارم بو قرنده الا بو انا دلین به اصطلاح اشتردیکلر بعد اشاره ایلمه اولار تازوشورا یحیویه سورا رحمتی انور و رحمتی موسویه و رحمتی تقاییه که اولار دمه اولار که دلری بی مقدار به اصطلاح اولارن زمانینن که سوشفتن مستر اردبیلی گیلن زمانینن bir miqdar batavəsi olunca tərkibatı farsi ilə, ərəbi ilə bir miqdar qatışıbdır. O çılxalıqdan bir miqdar çıxıbdır. Amma surəti hemasitər vardı bunların dilləri. Və İngilabdan da bir yana xov nümunəhayə besiyar mütəddid vardı. Cənab-ı söhbətlərinizdə buyurduz. Rəsində ustad Şahi Ərdəbili və ustad Hadi və obrisi şairlərimiz ki, من استمیم دار دوباره شعر ما بو مقدار شعر دیم شی در ارتباط با شعر آینی اردبیل اگر کافی اولسا من
بله. ممنون آقای دکتر جناب نجا ارزیابی لیشوز الان که بی تعداد خب جوانناری واردلار الان حالا قطعا burada da imkan pəzir deyirdi biz hamıdan ada farmağa fəqət o piş kesvətlər və onlar ki ümumiyyətən əksərin də Allahın rəhmətinə gediblər neçə nəfərdən yad olsun ada farduq bəndə və cənabiz amma əlan da ədəbiyyat aşurayı zəminəsində işləyən cavanlar çoxdurlar form və möhtəvə qalib zaviyyəsindən form və möhtəvə cəhətindən bu indi işlənən şeirlər, indi yazılan şeirlər nəzərinizə nə qədər o düz və istilah üslubi rəayət eləyirlər, mövridi vusuqdurlar, o mənabeyi ki istifadə eləyirlər. Belə nəzərə gəlir bəzən mütəəssifanə bir seri mətalib, bir seri məfahim şeirlərdə sırfən buna görə ki, gözəl nəzərə gəldi, sırfən buna görə ki, şayət məclisi mütəəssir eləyə bilər, sırfən buna görə ki, şayət çox, məsələn, göz yaşayala bilər bu istilah. Bu cür məvariddə indi alan mütədavil olub, hərçənd çox azdır, dəstə qoruqdadır, amma mütəəssifanə var. Cənabızın ərziyabız bu zəminədə nədir? Yaşılıyam. Özür
bu reysuz, bəhs budur ki, biz İktidarın gələ xoğuzu məhdəl şinasıda bir müqdər iqtilatımız ola və o şairləri ki, cavan şairləri ki, istəyirlər bir növ-i tarix, kərbəlayə və mazara kitabı düşübdə işarə eləyələr qətən müstənəd olsun və bu müstənəd olmaq ləxərə istəyirlər buna bənzəyir ki, biz dərvaqı eləyə bilək çox həqiqətə yoxun mətalibimiz.
Ay döktür, müşkül